نشانی ما رو در گوشی همراهتون جستجو کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی شنیدنی در دسترستون باشه. www.radiogoftegu.ir. به ساعت 20 رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن: چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارند در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان بزرگواری افتخار این هم نشینی شبانه رو با شما عزیزان دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود نقب و نظری است بر سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی با رویکرد نشانه های فرهنگ کشور در بناها و فعالیت های عمرانی. از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر عبدالحمید نقره‌کار، رئیس محترم گروه تخصصی معماری و شهرسازی در فرهنگستان هنر و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، و جناب دکتر بهزاد عمرانزاده، مسئول اندیشکده شهر ایرانی اسلامی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. جناب نقره‌کار، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. وقتتون به کام و به دل. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. تشکر میکنم از این فرصتی که به من داده شده.
بزرگوارید، خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنین جناب دکتر عمرانزاده بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستم. خدمت
طریق ماست. هر دو عزیز عالی مقام، هر دو عزیز بزرگوار و خبره، من صرفاً به دلیل رد و گذار روزگار که تجربهش خاکسترنشینی بر محاسن و سیمای جاب دکتر نقره‌کار هست کسب اجازه میکنم بحث با ایشون آغاز بکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. آنچه که عرض کردم جناب دکتر نقره‌کار بزرگوار، شاید رویکرد کلان و نگاه ما بحث سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی است، اما تلاش می‌کنیم آنچه که به شکل تخصصی امشب بهش نگاه بکنیم رویکرد نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانیه. در چنین بحث‌های تخصصی عموما ما دو نگاه رو به شکل همزمان و موازی پیش می‌بریم، هر جایی که لازم باشه انقطاعی میان این دو خط موازی صورت بگیره که اون پویایی یا چالش بحث هست رو هم ایجاد می‌کنیم. خدا رو شاکریم در کنار عموم مخاطبان و شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو از زمان تأسیس و تعریف سیاست‌های این شبکه، شبکه رادیوی نخبگانی است و همین سبب بسیاری از مسئولان، متولیان و متخصصان امر نه تنها جزو شنوندگان این برنامه هستند که آرای اونها، نظر اونها در اتاق فکر برنامه مطرح میشه و بخشی از تیترهای برنامه یا انتخاب موضوعات بر همین اساس صورت میگیره. پس این تمنا رو از هر دو سرور عزیز دارم، در روایتهاشون جنس نگاه و کلامشون هم اقناع کننده جامعه متخصصان و هم دریافت کننده آن معانی برای عموم مخاطبان باشه. اما چرا این تیتر انتخاب شد؟ یک عقبه رو مطرح میکنم، از این عقبه رویکرد کلان شما رو ابتدا به یاری میگیرم. اگر ادبیات رو جناب دکتر نقره‌کار اصلی ترین بستر و زبان ادبی رو مهمترین ابزار در انتقال فرهنگ و تمدن هر دیار و سامانی بدانیم، برای ایران بی هیچ تردیدی پرچمدار هویت، فرهنگ و تمدنمون ادبیات و ذات ادبیت و معارفی است که از آن برآمده. اما به همین میزان به سبب این عقبه هزارهای زیست نیاکان ما در این سرزمین، جنس، شیوه و نگاه معماریمون هم حرفای فراوانی داشته، چه پیش از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، چه پس از آن به سبب موحد بودن مردمان ایرانی. این جنس نگاه الوهی، قدسی، آسمانی در روایت معماری های ما تکرار شونده بوده، با خانش هر دین همزاد و همراه آن دین هم می شود. فصلی دیگر استفاده‌ای که شوربختانه، تلخ کامانه، هرچه زمان جلوتر آمد ما نکردیم و نبردیم و دیگران از داشته‌های معماری ما استفاده کرده، بهره برده، تلخ ترش آن که بعد به خود ما هم برگردونن و ما با آغوش باز پذیرفتیم، گفتیم وای دانش غربی جدید آمده، در حالی که به کنهش که میریم متوجه میشیم که اصلا صفر تا صدش مال ما، یعنی ایرانیان و نیاکان ما هستش. امروز هم من بعید میدونم شما عرض من رو تایید نفرمایید، اما عنوان میکنم از زمانی که چیزی به اسم مدرنیته در ایران رخنما شد، همسو شدن و همراه شدن با مظاهر اون در سطحی ترین شکل ممکن در کشور ما فعالیت خودش رو اجرا کرده. از معماری شهری، مبلمان شهری بخوایم صحبت بکنیم، یک شهر خاکستری بدون هیچ جذابی و طراحی، تا معماری های نوین که شاید مثلا در منطقه یک تهران دسته عزیزی رو که خارج از کشور اومده بگیریم و در تعدادی از این کوچه پس کوچه ها بگردونیم، بیشتر از آن که احساس کنه در ایران است فکر میکنه در روم ایتالیا داره قدم میزنه یا بخشی دیگر، حالا فصلی دیگر از یک کشور. و همین خلق را تقلیدشان بر باد داد که ضرب المثل ماست، به خود ما هم آسیب خوش رو وارد کرده. به همین سبب ما این سند رو پاشو به میان آوردیم و سعی کردیم سراغ این الگوهای معماری ایرانی اسلامی در کارهای عمرانی و بناهامون بریم. اما رویکرد کلان و نگاه و تلیعه کلام برای ورود به این بحث تخصصی رو با زبان شما استوار میشیم. در خدمت هم امر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خیلی خوبی رو جناب عالی الحمدلله اشاره فرمودید. من یه مقدمه ابتدا عرض میکنم. خیلی از دوستان میگن که شهر لباس دوم انسان است، همونجور که لباس اول خیلی مهمه، لباس دوم هم مهم است. اما بنده میگم نه، خیلی بیش از این هاست.
بله،
شهر یه کتاب گشوده است، یک معلمه، یک استاده.
درود.
این کتاب، این معلم، این فضای اجتماعی و شهری میتونه انسانو هدایت کنه، صراط مستقیم باشه، موجب کمال معنوی و تندرستی وجود انسان باشه. بله. میتونه برای گمراه کننده باشه و مضل باشه و انسان رو بستر ناامیدی و بیماری و بسیاری از مشکلاتی که امروز در شهرهای کلان ما مثل تهران وجود داره فراهم کنه. درست. که کرده.
بله.
و خوبه که قرآن دوتا کلمه بسیار جالب داره در معرفی شهر، میگه بلد طیب، یعنی شهر باید پاک باشه، هم از نظر نیازهای جسمی انسان، هوا آلوده نباشه، استرس نباشه. بله. بیماری نباشه. بله. ترافیک نباشه، هم نیازهای روحی انسان، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای هنری، جلوه‌گاه فضاهای شهری باشه. یا در جای دیگه میگه بلد امین، یعنی شهر باید امنیت ایجاد کنه، آرامش ایجاد کنه. باز این امنیت هم میتونه جسمی باشه، هم روحی.
درست.
وقتی تو فضای شهری ناهنجاری های اجتماعی وجود داره، خدای نکرده بیبندوباری ها وجود داره، این نمیتونه برای جوان های ما یک فضای آرامش بخش، امنیت بخش و تعالی جو قرار بگیره.
کاملا.
بنابراین اهمیت شهرسازی هم که شما فرمودید بسیار مهمه. اون نکته هم که فرمودید، ادبیات عرفانی ما واقعا در دنیا بی بدیله. من عرض میکنم که معماری و شهرسازی ما از نظر محتوایی، از نظر مهندسی، چون تابع قدرت ها و اقتصاد و برنامه‌ریزی کلان و زیر ساخته هاست، خب تو این سه چهار قرن ستم شاهی ها باعث شده که عقبونده بشه.
بله. بله.
ولی نظر محتوایی، معنایی، نمادگرایی واقعا بی نظیره.
درود.
ما در بحثای علمی که با دانشجویان دادیم مقایسه میکنیم معابد غربی و شرقی رو با مساجد، اصلا قابل مقایسه نیست. نمادهاش و مفاهیمش بسیار بسترا عالی و بی نظیر هست. منتها تو این چند قرن اخیر دولت هایی که در واقع دنبال اشرافیگری و در واقع ثروت اندوزی و قدرت طلبی بودن، به زیر ساخت های معماری و شهرسازی توجه نکردن.
بله.
این که جناب عالی اشاره می فرمایید به سند راهبردی و نقشه راه برای معماری و شهرسازی اهمیت داره و نقاط مثبت و منفیش، مهمترین مسئلهش وجودشه. متاسفانه به این مسئله توجه نشده در کشور ما که معماری به خصوص شهرسازی یک رشته بسیار مهم میاندانشی است.
بله.
تقریبا هیچ علمی در دانشگاه ها و در حوزه ها نیست که مؤثر در شهرسازی نباشه.
درست.
تمام مهندسی ها، اقلیم، محیط زیست، پزشکی، علوم انسانی، هنر، همه اینا دخالت دارن در طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی کشور. متاسفانه خوب این سند ارائه نشده بود تا مدت‌های زیادی. اخیراً.
بله.
در واقع بعد از مطالبات زیادی یک سندی ارائه شده که خوب البته هم محاسنی داره و هم اشکالاتی داره که حالا
حتما بهش خواهیم پرداخت.
تدریج خدمتتون عرض می‌کنم.
تمام می‌کنم، می‌فرمایید.
نکات دیگه‌ای هست که بعد از صحبت‌های
بزرگوارید بی‌نهایت سپاسگزارم. به ویژه بابت این نگاه عادلانه‌تون تقدیر ویژه دارم که هم بلندی‌ها و قدرت‌ها رو و هم آسیب‌ها و تلخی‌ها رو هر دو رو به میان آوردید و این می‌تونه هم عدالت در مبحث و موضوع و هم روایت دقیق و عمیق و بسیط شما رو هر دو مهر تأیید بگذارد. خب جناب دکتر عمرانزاده در خدمت شما هم باشیم. ما روایت یا رویکرد کلان بعد از عرایض من کمترین و جناب دکتر نقره‌کار رو شنیدیم. در تعریض و تکمیل یا منظری برای ورود دیگه به شکل تخصصی به این سند، تلیه کلام شما رو هم داشته باشیم.
بله بله، ممنون از مقدمه خوبی که شما اشاره کردین و مطالبی که استاد فرمودن. البته من تلاش میکنم که به کمترین حالت ممکن صحبت بکنم که بیشتر از محضر استاد نقل کار بهره مند باشیم.
اختیار دارید
و حضور ایشون کفایت میکرد
و رنگ و بوی خودش رو
داره. نیازی نداشت که مهربان خدمت شما باشیم. بله، در تایید فرمایشات شما، ببینین در حوزه بحث هویت ملی و تأثیر عناصر مختلفی که در امتداد فرهنگی، تمدنی و هویت ما نقش داره، شما به نقش ویژه زبان و ادبیات فارسی که قطعا هست و اشاره کردین و متخصصین مطالعات فرهنگی اعتقادشون بر اینه که اصلی ترین عنصر در تداوم فرهنگی و هویتی در جامعه که هویت جامعه بر مبنای اون بنا میشه زبانه و باعث امتداد فرهنگی و در واقع هویتی در جامعه میشه. عنصر دوم و ابزار دوم رو معماری اشاره میکنن، معماری و شهرسازی. شما الان شهرهای مختلفی که تشریف میبرین، اولین چیزی که باهاش مواجه میشین معماری و شهرسازی ما هست و جز پایدارترین عناصر کالبدی و مادی هست که انسان ساخته و همچنان هم داره میسازه. ما الان اطلاعاتی که از گذشته های دور از چند هزار سال پیش از ایران داریم، مثلا از سابقه 8000 سال
بله.
پیش ایران، رجوع میکنیم به معماری که اون موقع بوده و الان هم آثارش هست و داریم ازش بهره مند میشیم، مطالعه میکنیم، یاد میگیریم. پس از پایدارترین عناصر فرهنگی که باعث تداوم فرهنگی و هویتی در جامعه میشه معماری و شهرسازی، که این رو شما در کنار زبان به درستی بهش اشاره کردین. اساساً معماری و شهرسازی بیشتر از این که امر کالبدی و مادی باشه، به نظر من امر فرهنگیه.
بله.
ما از این بودش متاسفانه تیه 40-50 سال گذشته غفلت کرد.
جسارتم ببخش، این ما کیه؟ ما مسئول، ما
نه، ما همه همه
همه, همه. با هم.
یعنی شما بلده. از متخصصین و عالمانی که توی دانشگاه بودند و مدیران و مجریان و مسئولینی که تو این حوزه بودن، اساسا نگاه مهندسی و صرف کالبدی به این حوزه داشتن.
ما از بعد فرهنگیش غفلت داشتیم.
از بعد تأثیرات فرهنگی معماری و شهرسازی، اون نکته‌ای که استاد به درستی فرمودن، این که شهر میتونه یک کتاب گشوده است، این همون در واقع به نوعی میشه گفت که معماری و شهرسازی هم رفتار ساز هم رفتار سوزه، یعنی میتونه باعث تعالی فرهنگی جامعه، هدایت افراد به اتخاذ تصمیمات درست، انجام رفتارهای درست بشه، و برعکس این رو هم میتونه در واقع باعث بشه. به همین خاطر ما به نظر خود بنده معماری و شهرسازی بیشتر از این که امر کالبدی باشه امر فرهنگی، و ما از این بود غفلت داشتیم که حالا موضوع برنامه شما بحث سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی هست. به نظرم حالا این سند میتونه اتفاق خوبی باشه در توجه به این بعد از معماری و شهرسازی که مورد غفلت واقع شده بودم. البته همونطور که استادم فرمودن، باید به درستی نقد و بررسی بشه و در گام بعد بحث اجرایی سازی اون دنبال
به تحقیق همین گونه است. اتفاقا با همین منظر، یعنی دقیقا جمله پایانی شما جناب دکتر عمرانزاد، سراغ فصل دیگری از فرمایشات جناب دکتر نقره‌کار میگیم، چون همه بر این مسئله استوار هستیم که با وجود دیر و دور بودن در نهایت تدوین این سند، که متاسفانه البته حتی پیشنویسش منتشر نشد و سند نهایی هم الان به شکل عمومی حداقل فراگیر نشده، در قامت رسانه دارم عرض میکنم، که حتی من شهروند عادی هم اگر میلی، تمنایی، خواستی، پرسش چیزی داشتم، نگاهی به این سند بیاندازم. حالا اینکه درست یا غلط از این رو کنار میگذاریم، ولی حتما و قطعا با توجه به نوع پا بودن این سند، هم نقاط برجستش باید عنوان بشه، هم آسیب هایی که داره. با این محور در خدمتون هستم جناب دکتر نقره‌کار. در خدمت
اجازه بدید با توجه به بحث قبلی که در شهرسازی اکثر رشته های علمی، مهندسی، انسانی، هنری دخالت دارند،
بله،
بنابراین هم در سند و هم در طرح‌های جامعه و طرح‌های تفصیلی این مسئله کاملا باید دیده بشه.
درست.
من اجازه میخوام یک گزارش تاریخی مختصر رو خدمتتون بگم که زیربنای مشکل امروز تار به راحلی که امروز میتونیم داشته باشیم اشاره کنم. خب جناب عالی میدونید که در دانشگاه‌های ما رشته های شهرسازی به برنامه ریزی های ملی، منطقه‌ای و شهری و روستایی بسیار دیر ایجاد شد.
بله.
رشته های مهندسی زودتر ایجاد شد، ولی رشته های شهرسازی خیلی دیر، بیشترم بعد از انقلاب در واقع برنامه ریزی ها مخصوصا بعد از انقلاب بود. خب بنابراین شهرها بدون سند راهبردی و طرح‌های جامع و تفصیلی به صورت غیر علمی، غیر منطقی، خودرو و هرز، مقام معظم رهبری میگن تهران شهر وحشی است، واقعا به صورت وحشی و غیر علمی طراحی و گسترش پیدا کرده. از طرف دیگه ایجاد شهرهای آباد با کیفیت، اونجور که در تمدن غربی هم میبینیم پیشرفت شهرها در کشورهای پیشرفته، مستلزم سرمایه گذاری وسیع ملی و دولتی است.
بله.
برای ایجاد زیرساخت‌ها.
درست.
شهرسازی شعر نیست که من برای دل خودم بگم.
کاملا.
یک رشته اقتصادی است، یک رشته مهندسی است. بنابراین بایستی که زیرساخت‌ها مثل راه‌ها، بزرگراه‌ها، مناسب خطوط ریلی و مترو لازم، تأمین آب، برق، تلفن، گاز، حالا دیگه اینترنت و این مسائل، اینا لازمه.
بله، بله.
در کنار ایجاد کارخونه های پیشرفته در تولید مواد و مصالح مقاوم و مناسب برای معماری، ایجاد فناوری های پیشرفته، فناوری های جدید که روزآمد باشند، سهل الوصول باشند، ارزان قیمت تولید بشن، سریع ایجاد بشن، این همه نیازهایی که ما داریم بتونن پاسخ بگن. خب به علاوه اقتصاد غنی، اما خب میدونید در قبل از انقلاب چنین امکاناتی انجام نشد. آبادانی‌های در واقع مجموع شهرهای و روستاهای ما در واقع محرومیت شدید بودن، فقط در چند شهر بزرگ مثل تهران، اونم در مناطق متعلق به اشراف و درباریان و به قول معروف شمال شهر.
درسته.
یه کارهای نمایشی و محدودی انجام میشد و ادعا روستاهای ما، شهرهای کوچیک ما واقعا در محرومیت بسیار شدیدی بودند. راه دسترسی راحت نداشتن، آب شرب مناسب نداشتن و خیلی چیزهای دیگه. اما بعد از شرایط پیروزی انقلاب، خب باز همه میدونیم که چه مشکلاتی ایجاد شد. خب باید اینا جبران میشد، اما
درسته
اون از سالهای اول انقلاب ترورها و اینها شروع شد، بعدم 8 سال دفاع مقدس و فلان، بعدم تحریمها و اینها. دولت به خصوص نظر مالی و اقتصادی نتونست زیر ساختای لازم رو به خصوص برای شهرهای بزرگ ایجاد کنه.
بله.
اما واقعا باید آفرین گفت به نهادهای ملی، نهادهای مردمی که تونستن بسیاری از زیر ساختای لازم رو برای توسعه متعادل و عادلانه، اونجور که شما گفتید، عادلانه کشور.
بله.
نه فقط چند شهر نمایشی ایجاد کنن. خب کارهای عظیمی انجام شده، واقعا معجزه آسا. این راههایی که برای روستاها همه فراهم شد، پلها زده شد، آبرسانی، گاز، خیلی کارهای، یعنی زیرساختهای ملی در سطح گسترده خدا رو شکر فراهم شده. اما در شهرهای بزرگ نگیر، شهر تهران یک اشتباه بسیار بزرگی صورت گرفت. دولت دید هزینه نگهداری تهران با اون شرایط اون روز، مال مثلا دهه 70 و اینهاست،
بله،
مشکله، هزینه زیاده. اومد چی کار کرد؟ وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی همه مسئولیت ها رو واگذار کرد به شهرداری ها، به خود شهردار تهران.
متوجه.
خب این چی باعث شد؟ یعنی متاسفانه شهرداری ها از اختیارات سه قوه برخوردار شدن، یعنی خودشان قانون نوشتند، خودشان طرح‌های غیر علمی و غیر منطقی رو تصویب کردن، طرح جامع و طرح تفصیلی رو، و خودشان هم در مقام قاضی به تخلف فروشی، فروش تراکم غیر مجاز و تغییر کاربری های زمین به نفع زمینخواران و سرمایه داران به قیمت عوارض محدودی برای هزینه‌های شهری پرداختن.
درست.
یعنی از یک راهی که ظاهرش ساده بود ولی کاملا غیر علمی، غیر منطقی و غیر اسلامی بود، شروع کردن درآمد ایجاد کردن. خب نتیجه چی شد؟ همه به روز داریم مشاهده میکنیم: بحران محیط زیست، آلودگی هوا، ترافیک سنگین و بدتر از همه ناراحتی های روحی، روانی، بیماری های فزاینده‌ای که در کلان شهرها به خصوص در تهران شاهد هستیم.
کاملا
از نظرات دوستمون که برخوردار شدیم، من راه حل‌هایی
که عزیز بزرگوار حتما میرسه با افتخار
خدمتتون خواهم
گفت. با افتخار. دوستان عزیز، من این نکته رو عرض بکنم، همواره بنای برنامه گفتگوی فرهنگی در قامت و قالب هر محوری که تعیین میکنه دریافت تمامی آرا و نگاه هاست. ما هم از عزیزانمون در وزارت راه و هم از بزرگوارانمون در شهرداری همین تمنا رو داشتیم که حالا اگر حتی بنا به دلایل مختلف امکان حضوری هم ندارن، به شکل تلفنی با ما همراه باشن، که تا این لحظه نپذیرفتن. اما این فضا، این زمان، در این برنامه نسبت به آرای کارشناسان، مهمانان عزیزی که داره مطرح میشه، اگر پاسخی بزرگواران داشتن، بی هیچ تردیدی تمام قد در خدمت این عزیزان هستیم. شاید حتی بیان این دست از آسیبا حداقل دوستان رو بر مدار همراهی بیشتر و همدلی بیشتر بر با رسانه قرار بدهد. رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته و دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، کماکان همدل هستید با برنامه گفتگوی فرهنگی. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب بحثش را به میان آوردیم و شنیدنی کردیم، نقل نظری است بر سند ملی شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی و تلاش میکنیم رویکرد نشانه های فرهنگی کشور را در بناها و کارهای عمرانی به بحث و تبادل نظر بگذاریم. با افتخار از جناب دکتر عبدالحمید نقره‌کار، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، همچنین جناب دکتر بهزاد عمرانزاد، ایشان نیز از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و مسئول اندیشکده شهر ایرانی اسلامی است. بخش دوم برنامه رو جناب دکتر عمرانزاد با شما آغاز می‌کنیم، باز هم چون دقیقاً فرمایش جناب دکتر نقره‌کار بود، اگر در تعریض و تکمیل فرمایشاتشون نکته‌ای هست که حتما بفرمایید. اما من بار دیگر هم این تمنا رو از شما هم مطرح میکنم که چه بازتاب قدرت‌ها و موفقیت‌ها، نقاط برجسته‌ای که در این سند وجود داره، چه از زاویه دیدی شما اگر آسیبی در حقیقت یا آسیب‌های این تو در این سند وجود داره، اونها رو از زبان شما بشنویم، ولو حتی بر یک نمونش بتونیم کمی بحثمون رو استوارتر کنیم. در خدمتتونم بزرگوار.
بله حتما. عرض کنم خدمت شما، ببین اصلی ترین دغدغه‌ای که این سند، که به نظر من یکی از اتفاقات درست دیرهنگام ولی خیلی به جا و درستی هست که اتفاق افتاد، خرداد ماه امسال و این سند تصویب شد و ابلاغ شد و تا جایی که بنده اطلاع دارم و ارتباطی که با عزیزان شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم، متخصصین زیادی دور میز نشستند و جلسات متعددی رو گفتگو کردند. بله. که این سند حاصل این گفتگوها و مباحثات و بررسی‌ها و ارزیابی‌های زیادی هست که اتفاق افتاده. ببینید، ما وقتی سند رو نگاه می‌کنیم دقیقاً پاسخی هست یا تلاش می‌کنه به اون بحث بی‌هویتی معماری و شهرسازی ما پاسخ بده و یک مسیری رو در واقع باز بکنه که این